حالت ادراری شروع میکنه رفتارهای غیر معمول از خودش نشون دادن. میگه که به من گفتن که این دقیقا جمله یه که بیماران گاهی میگن، به من گفتن که به محض ای که احساس پر شدن داشتی برو مثانت رو خالی کن. این فکر غلط.
بله.
ببینید ما در زمانی که کلن طول زمانی که بیدار هستیم چندین بار حس پر شدن ادرار، پر شدن مثانه برای ما اتفاق میفته، ولی ما اونو چیکار میکنیم؟ کنترلش میکنیم. ما به هر نیازی آیا پاسخ میدیم؟ آیا هر بار ما حس کردیم ادرار داریم میریم ادرار میکنیم؟ آیا باید ما این کار رو بکنیم؟ نه، نباید بکنیم. ما باید به مثانه‌مون برنامه بدیم. این میشه بیهیویر تراپی. ما یه مبحثی داریم توی مبحث مثانه که اسمش رفتار درمانی است. توی رفتار درمانی به بیمارمون آموزش میدیم که در خط تعادل رفتار کنه. یعنی چیکار کنه؟ اگر دیر به دیر میره، مثلا برفرض یک دانشجو صبح میره دستشویی، میاد از خونه بیرون، میره دانشگاه، بعد میره کلاس زبان، بعد نگاه میکنه میبینه ساعت 6 شبه هنوز نرفته دستشویی. حالا که 7 تا 8 میره، تازه وقتی خونه میره نمیره دستشویی. یعنی نگاه میکنه میبینه 12 ساعت نرفته. بعد میگه من انقدر مثانه خوبی دارم، من 12 ساعت مثانه‌مو نگه میدارم. آیا این رفتار خوبه؟ مشخصا غلطه. چرا؟ من که ببینید این سیستم ما تعریفش کردیم، مخزنه که ریتمیک باید تخلیه بشه. فاصله بین تخلیه شدناش چیه؟ 3 ساعت، 4 ساعت، سقف 5 ساعت دیگه، نه اینکه 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت. اون وقت این انباشته شدنه. این واشات و یا در تخلیه کامل وقتی اتفاق نیفته، یک مثانه میشه در طول سالها یک مثانه لیزی، تنبل، یه مثانه خیلی گشاد با حجم بالای 700-800 سیسی. آیا این مثانه خوبیه؟ شاید الان فرد خوشحاله از این شرایط، چرا که هیچ وقت دستشوی دانشگاهش رو تجربه نکرده، انقدر خوشحاله چون مجبور نبوده در محیط عمومی بره دستشوی. ولی این برای تمامی عمر اتفاق نمیفته براش. اون این مثانه رو میخواد برای شاید 60 سال دیگر از خدا عمر بگیره. پس بنابراین این رفتار غیر طبیعیه.
بله.
از یه طرف دیگه بیمارانی هستند که از ترس و نگرانی از ابتلا به عفونت ادراری دچار وسواس میشن در رفتارهای خودشون. یک، تونتون میرن دستشویی. و مثانه یه چیزیه که عادت پذیره. مثانه رو میتونید شما عادت بدید به 4 ساعت، میتونید عادت بدید به 0.5 ساعت. خب وقتی که شما عادت بکنید سالها و سالها 0.5 ساعت 0.5 ساعت برید دستشویی، هیچ وقت نمیتونید مثانه خودتون رو حج بدید. خب پس این عادت هم غلط.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوبی شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم.
سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم‌های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز زربان دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی جراح و متخصص امراض اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی زنان در رابطه با ارتباط بی اختیاری ادرار با بعضی از مشکلات عصبی و سیستم نخاع و هرم مغز و همینطور راجع به کوچک شدن و خرد شدن حجم و اندازه مثانه صحبت‌های فرمودن که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر امامی، در این قسمت از برنامه می‌خوایم با توجه به شیوع این بیماری و مشکلاتی که هست، خب اینا یک سوال بسیار جدی است که چی مراقبت‌ها و چی کارهایی باید صورت بگیره، چی دواها و داروهای مصرف شوه، چی اقدامات از نظر خوراکی از نظر دیگه چیزها وجود داره که بتانن پیشگیری کنن، وقایه بکنن و کاری بکنن که در آینده و سالهای بعدی عمر دچار اینمی عفونت ها نشون. آیا دواهای خانگی و سنتی که بعضی توصیه میکنن، بعضی کارهایی که میگن اینا درست است و شما چی پیشنهادات را برای وقایه و پیشگیری از بروز عفونت های ادراری برای شنوندگان ما دارین؟
ببینید، ما در مقوله پیشگیری بر عفونت‌های ادراری ما روی فرد نرمال داریم صحبت می‌کنیم، یه فردی که از نظر ساختار سیستم ادراری مشکلی نداره. من یعنی این حرفایی که من دارم می‌زنم در ارتباط با بیماران با دیابت نیست، بیمارانی که کورتیکو استروید استفاده می‌کنن نیست، بیمارانی که اختلال عملکرد دستگاه ادراری دارن نیست. یعنی همه اینها رو ببریم کنار، بگیم که یک فرد سالم از نظر سیستم ادراری چی کار بکنه که کمتر دچار بشه. آیا ما میتونیم کاری کنیم که اصلا دچار نشیم؟ نه، ما اصلا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. من که 30% از زنان در یک سال 30% از زنان در یک سال که شما بیاید آمار بگیرید دچار عفونت‌های ادراری میشن و این عفونت اصلا چیز خیلی خطرناک و نگران کننده ای نیست. خب پس این چیزایی رو که من یک دوست میگم یه آدم کاملا سالم هست چه کار بکنیم؟ یکی این که مثانمون رو بشناسیم، همین که بهتون میگم. یعنی چجوری شما میگید که من چه رفتاری بکنم که کمردرد نگیرم، من چه پوزیشنی یا چه موقعیتی در هنگام کار داشته باشم که کمتری آسیب و به ستون و فقراتم داشته باشم، من چی کار کنم که زخم معده نگیرم، چی کار کنم که پوستم آسیب نبینه در اثر آفتاب. هر کدوم از سیستم‌های بدن دارای یک سری رفتارهای درستی هستند که ما میتونیم با رعایت اون رفتارها پیشگیری کنیم از حوادثی که حالا بیماری هستن یا مشکلات. حالا برای مثانه چه کار بکنیم؟ یکی که مثانه رو بشناسیم، همونطور که خدمتتون گفتم برگردم به عقب، یک مثانه مثانه مخزنه. پس بنابراین وظیفه‌اش نگهداری ادرار است. پس چقدر نگه داره؟ آیا ما باید بهش زور بگیم؟ آیا 10 ساعت 12 ساعت نریم؟ نه، این رفتار غلطه. پس چه فاصله زمانی؟ 3 ساعت 4 ساعت. خب پس ما مثانه‌مون رو ریتمیک تخلیه کنیم، این خیلی مهمه. میزان مایعات تعادلی بخوریم. ببینید دوباره ما، یکی میگه که من اصلا آب نمیخورم چون دوست ندارم، مزه آب رو دوست ندارم، آیا این خوبه؟ نه، ما باید جوری مایعات بخوریم که ادرارمون از نظر طبیعی زرد کم رنگ. آیا اونقدر مایعات بخوریم که آب دفع کنیم؟ اون میشه پرنوشی عادتی. دوباره افتادیم به یه رفتار وسواسی، از وسواس فاصله بگیریم. پس متعادل آب میخوریم، اونقدری که میزان دفع مایعاتی که داریم زرد کم رنگ باشه. حالا ممکنه شما بگید که من توی آفتاب زیاد هستم، کارم زیاده، عرق زیاد میکنم، میزان مایعات برای شما گونه دیگه‌ای تعریف میشه تا فردی که کاری داره توی یک دفتر کار میکنه و تحریقم نداره. پس معیار چی هست؟ برونده ادراری که دارای شرایط ویژه خودش باشه، شفاف باشه، زلال باشه و زرد کم رنگ باشه. خب پس این شد یک نوع رفتار.
بله.
یه رفتاری هست در ارتباط با تغذیه. آیا تغذیه نقشی در عفونت ادراری داره؟ بله. حالا چی کار کنیم که تغذیه ما بهتر بشه در ارتباط با پیشگیری از عفونت ادراری؟ ببینید، یکی از چیزهایی رو که ما همیشه به بیمارانمون میگیم مسئله یبوست هست. چون میبینید که در میکروبهایی رو که اکثر میکروبهایی رو که در بیماران مبتلا به عفونت ادراری ما داریم چی هست؟ ایکولای هست. ایکولای منشأش کجاست؟
روده.
پس بنابراین بیمارانی که دچار اختلال عملکرد روده‌ای هستن، مثل یبوست‌های مزمن و یا بی اختیاری‌های مدفوعی دچار عفونت بیشتر ادرار میشن. پس باید اون مشکلشون رو حل کنن. پس گوارش بسیار مرتبط هست با عفونت ادراری. و از طرف دیگه یک سری مواد هستن که نه در مثانه، در کل بدن. شما میخواهید سرما نخورید، چیکار میکنید؟ از چه موادی استفاده میکنید؟ مرکبات. پس بنابراین ما در مثانه هم به مریض ها میگیم ترکیباتی که ویتامین C دارن کمبود روی داشته باشه جبران کنه، کم خونی نداشته باشه، مریض که آنمیک ایمنیش پایینه. پس بنابراین ممکنه هر عفونتی بگیره، عفونت ادراری هم یک قلم از اوناست. پس خوردن مواد غذایی که دارای ویتامین C زیاد باشه و خوردن میوه‌جاتی که رنگدانه قرمز دارن و خوردن چیزی که معمولا گفته شده تو تکسا اومده، گاهی میبینی حمایت ازش میشه، چیزی تحت عنوان کرنبری هست یا انواع بریا هستن. اینا باز رنگدانه‌های قرمز داشته باشن، اینا به عنوان یکی از مواد ساپورتیو نه درمان اصلیتی اینا حساب میشن. و یکی از چیزهایی که خانم‌های جوان که رابطه جنسی فعال دارن، تخلیه مثانه بعد از هر رابطه جنسی حتما پیشنهاد میشه. عفونت‌های واژینیت و یا عفونت‌های زنان درمان بشه که فلورای میکروبی اون ناحیه به هم نخوره، چون عفونت ادراری بعد از واژینیت اتفاق میفته و رفتارهای وسواس‌گونه خودشونو در ارتباط با شستشو تغییر بدن. واژن نیاز به شستشو نداره. ادرار کردن، طهارت مورد قبول، اما بیش از حد طهارت آب استفاده نکنن. محیط واژنشون رو خوش نگه دارن. از لباس‌های زیر چسبان، مواد به طور دراز مدت، پوشیدن گرن‌های طولانی مدت و استرچ، لباس‌های استرچ پرهیز کنن. این هم بهشون ریکامند میشه. و اونهایی که در فضاهای عمومی شنا میکنن، سعی کنن از اگر بدن حساسی دارن، چون مثلا ساعت‌ها توی استخر هست، استخر آلوده است، هر جوری اینقدر ایمنیش بالاست که تا حالا هیچ وقت تجربه عفونت، ما اینو بر اون نمیگیم، ما یه بعضی حساسن کلا عفونت‌های ادراری رو، یه چیزی هست که تو بعضی از افراد ریکارنس و یا اودش زیاد دیده میشه، سعی کنن از استخرهایی که جمعیت کمتری دارن، طولانی مدت در استخر ماندن همون نباشه، کوتاه‌تر بمونن، اول وقت برن توی استخر و بعد از اینکه از استخر اومدن نوشیدنی های ویتامین C دار استفاده بکنن و دو سه بار مثانه خودشون رو به فاصله یک ساعت، اینجا دیگه میشه یه مقدار تکرار مثانه خودشون رو در واقع یک واشینگ بکنن، یه شستشو بدن، میتونه از نموی تازه از انواع ویتامین C استفاده بکنن و دو سه نوبت مثانه رو تخلیه کنن. و استرس، استرس یکی از چیزاییه که شما میبینید خانم ترس از عفونت دارن، بیشتر عفونت دچار میشن.
و بالاخره که یکی از سوالات نزد مردمی است که خانم دکتر، آیا عفونت‌های ادراری باعث آسیب زدن و تاوان رساندن به گرده ها و کلیه ها میشه یا نی؟
ببینید، فقط یادمون باشه عفونت‌های ادراری رو ما تقسیم میکنیم، ما عفونت‌های سیستم ادراری فوقانی و تحتانی. فوقانی یعنی کجا؟ یعنی کلیه، و تحتانی یعنی مثانه و پیشابراه. حالا جواب رو باز میکنیم، میگیم که عفونت هایی رو که اغلب ما در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه میبینیم از نوع عفونت های سیستم ادراری تحتانی است، و چون ما مکانیزمی رو در بدن داریم که از برگشت ادرار از مثانه به کلیه جلوگیری میکنه، یعنی شما یک مثانه پر از عفونت اگه داشته باشید در فرد، آیا این میکروب میتونه به کلیه برگشت بکنه؟ در اکثر موارد امکان نه. پس بنابراین کلیه ها سالمن، استریلن، ولی مثانه عفونی است. پس نمیتونه در یک فرد سالم بالغ این اتفاق بیفته. پس یک خانم مثلا 30 ساله وقتی نگرانه، حتی در فاز عفونت ادراری به من مراجعه میکنه، اگه کلیه درد داره، آیا این درد واقعیه؟ نه، این درد انتشاریه به خاطر التهاب مثانه، حالا کمی هم دم پهلوش درد میکنه. این اصلا نگرانی از کارکرد کلیه نباید داشته باشه. اما باز تکرار میکنم، این در مواردیه که ساختار سیستم ادراری کلن از سلامت برخورداره و ریفلاکس نداره.
ممنون و سپاس از خانم دکتر مریم امامی بابت توضیحات بسیار مفیدشان. انشاءالله مورد توجه عزیزان شنوندم قرار گرفته باشه. از کارشناس محترم برنامه همینجا خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سرگیجه یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف طیف وسیعی از احساسات مانند احساس خستگی، عدم تعادل، ضعف یا ناپایداری استفاده می شود. سرگیجه یکی از شایع ترین دلایل مراجعه بزرگسالان به پزشک است، اما به ندرت بیماری تهدید کننده زندگی محسوب می شود. گاهی عوامل موقت باعث ایجاد سرگیجه می شوند و به همان سرعتی که می آیند برطرف خواهند شد. اگر شما غالباً احساس سرگیجه، خستگی و بیحالی دارید، برای تشخیص بهتر موضوع باید به پزشک مراجعه کنید. سرگیجه به علت قند خون پایین، سرگیجه بر اثر فشار خون پایین، سرگیجه به دلیل سردردهای میگرنی و سرگیجه بر اثر کمخونی 4 علت مهم سرگیجه هستند. بدن برای تامین انرژی خود به قند یا گلوکوز نیاز دارد. زمانی که سطح قند خون بدن پایین بیاید، شما احساس سرگیجه و خستگی خواهید داشت و در بدنتان احساس لرزش دارید. قند خون پایین غالباً از عوارض انسولین و دیگر داروهایی است که برای درمان دیابت از آنها استفاده می شود. این داروها در اصل سطح قند خون بدن را پایین می آورند، اما اگر دوز مصرفی آنها به درستی رعایت نشود، سطح قند خون می تواند به سرعت پایین برود. مواد غذایی سرشار از کربوهیدرات به سرعت می توانند سطح قند خون را به مقدار نرمال برگردانند. در موقع افت قند خون توصیه می شود که فرد 1 لیوان آب میوه بنوشد یا اینکه 1 آب نبات را در دهان خود مزه مزه کند. بعد از اینکه مقداری حال عمومی فرد مساعد شد، باید از مواد غذایی مغذی استفاده کند. اگر به صورت مداوم این حالت به فرد دست بدهد، لازم است که داروهای دیابتی فرد 1 بار دیگر تنظیم شوند. برای اینکه سطح قند خون در طول روز ثابت بماند، بهتر است که در طول روز از وعده‌های غذایی متعدد با حجم کم استفاده کرد. میگرن از دیگر علائم سرگیجه است. سردردهای میگرنی از نوع سردردهای شدید نبض‌دار هستند که معمولاً چند ساعت تا چند روز طول می‌کشد. افراد درگیر میگرن علاوه بر سردرد ممکن است علائم دیگری را تجربه کنند، مانند تغییرات در دید، حالت تهوع و استفراغ، حساسیت به نور و صدا، احساس سبکی سر و بیحالی. در این برنامه زربان به صورت مفصل با شما در خصوص علل سرگیجه و راه‌های درمان آن صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، من و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم نگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر
جان. جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقیم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
مادر جان مادر جان که بدبخت شدم، لطفا یک کمی ها برم بیارید.
خدا خدا مادر شدن که مدبخت
رو
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی می باشیم.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد، آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشا، جز تو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم، هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد بسم. کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعا دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، داره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، داره چشمات اینش جم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشم. بردی تو دل من، جذاب شیرین خوشگل من، با هم بزنیم تو دل شهر، زیر پاهامون تموم شهر، خیره بشی توی چشم زیاد، یه نم ریز بارونم بیا، همه چی رومانتیک و باها، از این زاویه عاشقی به ما میاد. کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعا دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، داره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، داره چشمات اینش جم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشات.
صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای
کتاب.
به نام خدا و سلام. سلام به علاقمندان برنامه صدای کتاب. با خوانش از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران نوشته محمد داوود عرفان در خدمت شما هستیم. گشت و گذار ما در همدان به پایان رسید و حالا ادامه این سیر و سیاحت در قزوین. قزوین، سمنک در جوش، ما کفچه زنیم. رابطه هرات و قزوین به سفر کاشی‌ها و مینیاتور برمی گردد. همانطور که قبلا هم یادآور شدم، مکتب هرات با انتقال حکومت از تیموریان به صفویان و هجرت بهزاد به تبریز سفر تاریخیش را شروع کرد. پس از آنکه شاه طهماسب صفوی پایتخت را از تبریز به قزوین انتقال داد، مکتب قزوین زاده شد و در انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان، مکتب اصفهان پا به عرصه وجود نهاد که شاهکارهای فراوانی در کتاب‌آرایی و معماری آفرید. مکتب قزوین با تأثیرپذیری از مکتب هرات و تبریز، با ویژگی‌های خاص خود که توجه ویژه به ظرافت هنری در نقاشی انسان، حیوان و کشاورزی است، ایجاد گردید. قزوین با عنوان پایتخت خوشنویسی ایران شمرده می‌شود و از این جهت هم می‌توان این دو شهر را خواهرخوانده خواند. هرات هم مرکز خوشنویسی بوده است و خوشنویسان بزرگی را پرورش داده است. از دو سال پیش که بحث ثبت جهانی خوشنویسی به نام ایران و ترکیه و کشورهای دیگری مطرح شد، ما کار دادخواهی را برای متقاعد کردن وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان راه اندازی کردیم تا برای ثبت خوشنویسی به نام افغانستان به صورت مشترک با کشورهای منطقه اقدام کند. دولت وقت افغانستان با وعده و وعیدهای گوناگون قول داد که افغانستان حتما در کنار سایر کشورها در ثبت جهانی خوشنویسی شریک خواهد بود. اما ما همان زمان با توجه به تجربه هایی که از ثبت جهانی دوتار، مینیاتور و شب یلدا داشتیم و اصطلاح چشممان به تلاش متولیان فرهنگی جمهوریت غنی آب نمی خورد و در نهایت پس از سقوط آن دولت، خوشنویسی در حالی ثبت جهانی شد که نامی از افغانستان در آن وجود نداشت. قزوین اما با شخصیت‌های مهم فرهنگی خود شهری است که مرا به احترام وامی دارد. در کنار تعداد زیادی از نام‌آوران علم و فرهنگ، سه شخصیت برجسته این شهر شهره آفاقند: عبید زاکانی، آن طناز بزلگو که شهد لطایف او را هر فارسی زبانی چشیده است، و حمدالله مستوفی، تاریخ نگار بزرگ که یکی از ارکان تاریخ نگاری ماست، و صد البته علامه ده خدا که زبان فارسی وامدار اوست. و چه کسی است که علامه ده خدا و فرهنگ لغت او را نشناسد؟